رادیو آشنا صدای امریکا.
با عرض سلام مجدد و صبح خیر و آرزوی این که روز را به خوشی آغاز کرده باشید، باز هم من صفیه حساس در این نیم ساعت برنامه خبری با مجموعی از خبرها و گزارش ها با شما هستم. ابتدا سرخط چند خبر مهم. ملل متحد خواستار انتخابات بهتر در افغانستان شد. بانک مون حملات بر پاکستان را تقبیح کرد و احتمال دارد مذاکرات هسته‌ای با ایران تمدید شود. پس از شنیدن خبرهای جهان، گزارش‌هایی داریم در مورد وجود تهدیدات امنیتی بر روز انتخابات و امکانات مسدودی حدود 900 مرکز رایدهی، درخواست پاسپورت روسی از سوی ساکنان کریمیه و مشکل اقلیت‌های مسلمانان و تاتارها و گزارش در مورد افزایش حملات طالبان در آستانه برگزاری دور دوم انتخابات. خبرهای ورزشی را نیز داریم. اما ابتدا محمد هاشم حبیبزاده با مشروع خبرها.
با عرض سلام و صبح بخیر. پیش از فرارسیدن دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، ملل متحد از تمام جوانب خواستار راه اندازی انتخابات بهتر شد. نیکولاس هیسم معاون نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد در افغانستان گفت که باید تلاش صورت بگیرد که این انتخابات نیز تا حد ممکن بهتر باشد. دور نخست انتخابات فراتر از توقعات بود. او گفت که نه تنها به دلیل اینکه رقم اشتراک رای دهندگان بلند بود، بلکه به خاطر اینکه با وجود تهدیدات از سوی گروه مخالف مسلح مردم باز هم رای دادند. و افزود که مأموریت معاونت ملل متحد برای افغانستان آمادگی های نیروهای امنیتی را نیز از نزدیک نظارت می کند. این در حالی است که وزارت دفاع افغانستان هشدار داده است که شمار حملات شورشیان طالب تا روز برگزاری دور دوم انتخابات بیشتر خواهد بود. ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت که اردوی آن کشور در حال آماده باش بوده و 195,000 سرباز جهت تامین امنیت روز انتخابات توظیف شده است. وزارت دفاع ملی همچنان گفت که بیش از 400,000 نیروی اردو، پلیس و امنیت ملی در تأمین امنیت روز انتخابات توظیف خواهند شد. بان کی مون منشی عمومی ملل متحد حملات مرگبار دهشت افکنی در پاکستان را شدیداً تقبیح کرده، میگوید که از افزایش خشونت‌ها در سراسر آن کشور عمیقاً نگران است. این اظهارات آقای بان کی مون چند ساعت پس از آن صورت گرفت که تنها طالبان مسئولیت حمله بر میدان هوایی بین المللی جناح شهر کراچی را به دوش گرفتند که در آن به شمول 10 تندرو کم از کم 28 نفر کشته شد. افراد مسلح که برخی از آنان با لباس نظامی ملبس بودند بر تأسیسات گلوله‌باری کردند که برای کارگو و پروازهای رسمی از آن استفاده می شد. برخی از حمله کنندگان توسط پلیس از پا درآمد و شمار دیگر آنها در جریان درگیری 5 ساعته واسکت‌های انتحاریشان را منفجر ساختند. یک مقام ارشد ایرانی میگوید که اگر تا ضرب العجله 20 ماه جولای با غرب توافق صورت نگیرد، مذاکرات هسته‌ای باید برای 6 ماه دیگر تمدید شود. آژانس رسمی خبررسانی ایران از عباس عراقچی، معین وزارت خارجه ایران، پس از روز نخست مذاکرات مستقیم با ایالات متحده در ژنو این اظهارات را نقل کرده است. هدف از نشست دو روزه آماده ساختن هر دو جانب برای مذاکرات هفته آینده با مذاکره کنندگان بین المللی در ویانا است. مری هارف سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده دیروز گفت که مذاکرات به مرحله حساس رسیده است. او گفت که موضوعات بیشتر باقی نمانده و پیشرفت‌های کافی نیز صورت نگرفته است. ایالات متحده و متحدین تردید دارند که ایران در پای ساختار بم هسته‌ای است، اما تهران میگوید که برنامه هسته‌ای آن کشور مقاصد صلح‌آمیز دارد.
شما به نشرات رادیو آشنا از صدای آمریکا گوش می‌دهید.
ادامه اخبار. وزیر خارجه اوکراین میگوید که در مورد مراحل کلیدی طرح صلح با شرق اوکراین با روسیه با تفاهم دو جانبه دست یافته است. یک سخنگوی این وزارت امروز پس از روز دور دوم مذاکرات در کیف و میانجیگری سازمان امنیت و همکاری در اروپا معلومات بیشتر ارائه نکرد. اما بیانیه وزارت خارجه اوکراین حاکی است که گروه تماس توافق نموده که مذاکرات را به هدف پایان بخشیدن درگیری ها در مناطق شرقی دونیتسک و لوهانسک اوکراین ادامه خواهد داد. این مذاکرات پس از ملاقات هفته گذشته میان ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و پترو پوروشینکو، رئیس جمهور جدید اوکراین صورت گرفت. این نخستین ملاقات سطح بلند بین دو کشور پس از الحاق کریمه با روسیه بود. انفجار دوم در شمال عراق کم از کم 20 کشته بر جا گذاشت. مقامات امنیتی میگویند که یک موتر مملو از مواد انفجاری در یک پسته تلاشی در نزدیکی دفاتر حزب اتحاد وطن پرست کردستان جلال طلبانی رئیس جمهور عراق منفجر شد. لحظات بعد یک بم موتر دیگر در کنار دیوار این دفتر انفجار کرد. در جریان چند روز این دومین حمله بر دفتر حزب جلال طلبانی است. انفجار دوگانه بر روز یکشنبه جان 18 نفر را در خارج از این دفتر گرفت. با آنکه هنوز هیچ شخص یا گروه مسئولیت این حملات را به عهده نگرفته است، اما گروه تندرو دولت اسلامی عراق و شام که یک شاخه انشعابی شبکه القاعده است، مسئولیت حمله روز یکشنبه را به عهده گرفته است. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه پس از انتخاب مجدد عفو عمومی را برای زندانیان در آن کشور اعلان کرد. بر اساس این اعلان برخی از مجازات مرگ تغییر یافته، مدت زندان بعضها کاهش یافته و زندانیان بیمار و سالخورده آزاد خواهند شد. شرح بیشتر از صفیه حساس.
سرنوشت آنانی که به دلیل فعالیت‌های مرتبط با خیزش‌ها در سال 2011 زندانی شده اند واضح نیست. فرمان ریاست جمهوری سوریه حاکی است اتباع خارجی که برای پیوستن با گروه‌های دهشت افغان وارد سوریه شده اند در صورت مورد عفو قرار می‌گیرند که در مدت یک ماه به حکومت تسلیم شوند و آنانی که از اردو فرار کرده اند نیز زیر همین فرمان معافیت حاصل خواهند کرد. رئیس جمهور بشار الاسد در طول 3 سال گذشته چندین بار عفو عمومی را اعلام کرده است، اما مخالفین میگویند که فرامین گذشته به شکل کامل تطبیق نشده است.
ادامه اخبار. پلیس مصر میگوید که به روز دوشنبه 7 مرد را به جرم تعرض جنسی بر یک محصل 19 ساله در جریان تجلیل از مراسم تحلیف عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور جدید آن کشور در میدان تحریر توقیف کرده است. مقامات گفتند که آن دختر 19 ساله پس از آن که مورد حمله قرار گرفته و برهنه ساخته شد در شفاخانه بستر شده است. این مقامات که بدون ذکر نامشان صحبت می کردند در مورد وضعیت صحی آن دختر معلومات ندادند. پلیس مصر گفت که در مورد 27 شکایت دیگر آزار جنسی نیز تحقیقات می کند که در عین روز صورت گرفته است. آزار و اذیت جنسی یکی از مشکلات دیرینه اجتماعی در مصر بوده و مقامات را واداشت تا هفته گذشته با صدور یک فرمان این اقدار را جرم پنداشته و مرتکبین آن را تا 5 سال زندان مجازات خواهند کرد.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
و اکنون توجه کنید به خبر از نایجیریا. اردوی نایجیریا میگوید که عساکر پس از کشتن 50 تندرو در روزهای اخیر هفته عملیات خیش بر چندین قریه شمال شرقی را توقف داده است، جایی که تندروان اسلامی بوکو هارام فعالیت دارند. باز هم از صفیه حساس میشنوید.
اردوی نایجیریا گفت که در جریان درگیری ها عساکر نیز جراحت برداشتند، اما این خبر از جانب کدام منبع دیگر تایید نشده است. بر اردوی نایجریا انتقاد است که برای جلوگیری از حملات بوکو هارام اقدامات کافی را انجام نداده است. گروه تندرو بوکو هارام 300 دختر مکتب را هنوز هم در اسارت دارد که در اواسط ماه اپریل آنان را از ایالت بورنو اختطاف کرده بود. این گروه همچنان در جریان چندین سال شورشگری هزاران نفر را کشته است تا یک حکومت اسلامی را ایجاد کند. بوکو هارام بر مکاتب، کلیساها، مساجد، ایستگاه‌های سرویس و سایر محلات عامه حملات را انجام داده است.
و یک محکمه عربستان سعودی 33 تندرو مظنون اسلامگرا را دیروز تا 30 سال زندان محکوم کرد. این افراد 8 سال پیش به اتهام دهشت افغانی توقیف شده بودند. در جریان سال 2006 میلادی به تعداد 71 نفر به اتهام تشکیل یک گروه دهشت افغان در ریاض توقیف شده بودند. از نزد این افراد سلاح و طرح دسیسه فراز از زندان نیز به دست آمده بود. این در حال است که از سرنوشت 38 مظنون دیگر هیچ معلوماتی در دسترس قرار ندارد. محکمه جده همچنان حکم کرده که برخی از این افراد حتی پس از تکمیل مدت زندان حق سفر را نخواهند داشت. عربستان سعودی در سال 2006 میلادی شورشگری 3 ساله القاعده را سرکوب کرد که هدف آن بی‌ثبات سازی آن کشور بود. آن کشور بیش از 11,000 نفر را به زندان‌های امنیتی انداخت. و این بود اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
در آستانه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا مشکلات و پیشنهادات برای حل معضلات مختلف را بازتاب می‌دهد.
ویژه برنامه‌های ولایتی رادیو آشنا صدای آمریکا از ننگرهار تا هرات و از بلخ تا کندهار صدای مردم را به گوش رهبر آینده افغانستان می‌رساند.
رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی موج‌های متوسط 1296 و FM 100.5.
و حالا می‌پردازیم به نشر گزارش‌های این ساعت. مقامات امنیتی گفتند که پس از بررسی از مناطق افغانستان دریافتند که هنوز تهدیدات امنیتی وجود دارد و حدود 900 مرکز رایدهی و سبب تهدیدات امنیتی در روز انتخابات مسدود خواهد بود. در این مورد مکیه منیر گزارش دارد.
بیشتر از 900 مرکز رایدهی در روز انتخابات در نقاط مختلف کشور به سبب تهدیدات امنیتی مسدود خواهد بود. در نشست شورای امنیت ملی روز گذشته نهادهای امنیتی گفتند که در نتیجه بررسی تهدیدات امنیتی و فیصله مشترک نهادهای امنیتی، والیان و متنفذین قومی از جمله 6263 مرکز رایدهی به تعداد 906 مرکز رایدهی در روز انتخابات مسدود خواهد بود. اما در این جلسه نهادهای امنیتی گفتند که این فیصله نهایی نمی‌باشد و یتک قطیاب به منظور بررسی مجدد تهدیدات به ولایات مختلف کشور ایزام گردیدهند. از سوی دیگر تحول و تداوم به رهبری اشرف غنی احمدزی از مسدود شدن این مراکز در ولایات مختلف ابراز نگرانی نمود. فیض الله زکی یک تن از سخنگویان این تیم انتخاباتی در نشست خبری گفت که محلاتی که از گردیده است باید نهادهای امنیتی دلیل قاطع برای از شدن آن داشته باشند. وی گفت که بعضی از این مراکز در ولایت های پکتیا، لوگر، ایراد، هلمند، کندهار و ولایت های مشرقی می باشد.
به این خاطر ما مخالف از این نیستیم که در یک محلی که واقعا هیچ امنیت نباشد در اونجا صندوق مانده نشد، ولی ما نگران از این هستیم تحت از این بهانه یک کتله عظیم مردم که تقریبا 20% رای دهنده ها میشه یا نزدیک به 20% رای دهنده ها میشه باید حکم باید امضا محروم شوند از حق رای. در اون صورت مشروعیت انتخابات خدای نخواسته زیر سوال خواهد رفت.
این در حال است که در دور اول انتخابات ریاست جمهوری به تعداد 746 مرکز رایدهی مسدود بود و در هفته گذشته کمیسیون مستقل انتخابات گفت که به تعداد 184 مرکز رایدهی بنابر راپور نهادهای امنیتی که تحت تهدید امنیتی قرار دارند مسدود می باشند. از سوی دیگر جنرال محمد ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع ملی در نشست خبری گفت که با نزدیک شدن انتخابات تهدیدات مخالفین مسلح دولت نیز بیشتر خواهد شد. آقای عظیمی گفت که نهادهای امنیتی از امکان برای تامین امنیت انتخابات استفاده میکنند و وضعیت نهادهای امنیتی از لحاظ ظرفیت ها و قابلیت ها بهتر نسبت به دور اول انتخابات است.
تهدیدها را هم دست کم نمیگیریم. تهدیدها نسبت به گذشته بیشتر هست، به خصوص که اطلاعات وجود داره که در 2-3 روزی که به انتخابات میمونه فعالیت های دشمن فاش خواهد یافت.
همچنان دگر جنرال قدم شاه شهیر قمندان فرقه 111 کابل در این نشست گفت که در زون مرکز در مجموع 557 مرکز رایدهی که شامل 2770 محل می شود در روز انتخابات باز خواهد بود و هیچ مرکزی در این زون مسدود نخواهد بود. وی افزود که تمام تدابیر امنیتی انجام شده و پلان های پیشگیرانه برای دفع و طرد عملات دشمن و علاقات استخباراتی منطقه گرفته شده است. و زون مرکز دستاوردهای نیز در این مورد داشته است. قرار است امروز نهادهای امنیتی آخرین گزارششان را در مورد تامین امنیت انتخابات با کمیسیون مستقل انتخابات شریک نمایند. به همین ترتیب امروز احمد ولی مسعود برادر احمد شاه مسعود از نامزادی عبدالله عبدالله و هدایت امین ارسلان نامزد ریاست جمهوری در دور اول از نامزادی اشرف غنی احمدزی اعلام حمایت کردند. همچنان در گردهمایی‌های جداگانه در مرکز و برخی از ولایات کشور شماری از نهادها، اقوام و باشنده‌های ولایات مختلف از نامزدی هر یک از این نامزدان ریاست جمهوری حمایتشان را اعلام کردند.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان تنها از نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا.
سیما پس از الحاق کریمیه اوکراین به روسیه اکنون روبل روسیه پول رایت شده است و نصف 2.3 میلیون ساکنان این منطقه برای اخذ پاسپورت روسی درخواست کردند. اما در اینجا مشکل اقلیت‌های مسلمان کریمیه و تاتارها به وجود آمده است. در این مورد جیمز بروک از مسکو گزارش دارد که برگردان آن را برایتان تقدیم می‌کنم. راول عین‌الدین مفتی اعظم یا رهبر ارشد اسلامی در روسیه بعد از الحاق کریمیه با روسیه از کریمیه دیدن کرد. وی از پیوستن 250,000 تاتار با خانواده 20 میلیونی مسلمان روسی استقبال کرد. او میگوید من خیلی امیدوارم و صادقانه دعا میکنم که در آینده نزدیک ما شاهد بازگشت تاتارهای کریمیه به شرایط زندگی مناسب و نمایندگی آنان در میان مقامات دولتی و نهادهای دولتی در داخل فدراسیون روسیه باشیم. میخائیل مورگیلوف عضو پارلمان روسیه و یک متخصص مسلمان به خبرنگاران یادآور شد که رئیس جمهور پوتین یک قانون اسکان مجدد تاتارها را پس از آن به امضا رسانید که استالین آنان را در سال 1944 از کریمیه بیرون راند. او میگوید قانون ولادیمیر پوتین در اسکان مجدد ملیت‌های سرکوب شده کارا است و خواهد بود. بی‌عدالتی و جنایات تاریخی که علیه تاتارهای کریمیه صورت گرفته است باید سنجش و تصفیه حساب شود. اما ماموت چورلو که یک هنرمند است گفت که بسیاری از تاتارهای کریمیه در مورد بازگشت حکم روایی مسکو نگران هستند. او میگوید مردم تمام شب را در حال گذراندن که لباسهایشان بتن و وسایلشان نزدشان بود. آنها فکر میکردن که تبعید میشوند. یکی از مهاجرانی که کریمیه را ترک کرده در مورد مشکلاتش چنین میگوید. او میگوید این برای ما خیلی دشوار است. ما امیدوار هستیم که دوباره به کریمیه برگردیم و در آنجا زندگی کنیم. ما در اینجا به طور موقتی زیست داریم. برای ما گرد همایی در آنجا دو چند و سه چند دشوار است. به دلیل اینکه در کریمیه تمام تظاهرات ممنوع شده است. مصطفی دیزمیلوف رهبر تاتارها در زمان اتحاد جماهیر شوروی سابق خواستار کنترل توقف کریمیه توسط روسیه شد. او میگوید من امیدوار هستم که در آینده نزدیک تاتارها یک تاریخ جدیدی را برای پایان اشغال تجلیل خواهند کرد. اما سرگی اکسینوف صدر اعظم برحال کریمیه تحت کنترل روسیه دیزمیلوف را از برگشت به کریمیه ممنوع کرده است. اکسینوف ماه گذشته گرد همایی تاتارها را در سالگرد تبعید آنان ممنوع قرار داد که چندین بار در گذشته صورت گرفته بود در حالی که هلیکوپترهای نظامی روسیه از هوا آن را مراقبت می‌کرد. برخی ها نگرانند که اگر اقلیت تاتارهای کریمیه احساس کنند که تحت ظلم قرار دارند ممکن با سایر جوانان روسی زبان مسلمان در جنگ سوریه بپیوندند.
ممکن است بخش از مردم در جمع دو کاندید پیشتاز نامزد دلخواه خود را نیافند، اما این مسئله نباید مانع اشتراکشان در پروسه رای‌دهی شود. ما پیشتر از دلچسبی به شخص رئیس جمهور باید به مقام ریاست جمهوری، به زعامت و به رهبری احترام بگذاریم و به خاطر همین احترام هم در پروسه رای‌دهی باید اشتراک کنیم.
شنوندگان گرامی، اکنون هم توجه شما را به خبرهای ورزشی این ساعت جلب می‌دارم که با استفاده از آژانس خبری اسوسییتد پرس من قدیر مشرف به توجه می‌رسانم. جام جهانی فوتبال برزیل در راه است. اکنون به آغاز این جام فقط دو روز باقی مانده است. در هر گوشه جهان به ویژه کسانی که علاقه‌مند ورزش فوتبالند بی صبرانه منتظر آغاز رقابت‌های 32 کشور اشتراک کننده در آن جام می‌باشند. کارشناسان پیش بینی می‌کنند که با وجود ناامنی‌ها و نگرانی‌های ناشی از اعتصابات روان در برزیل، جام جهانی با شورش افراندازی خواهد شد. مربیان تیم‌های مختلف جهان در جام 2014 برخلاف انتظار شایقین ستاره‌های نام‌آور فوتبال، تیم‌های جوان‌تری را انتخاب کرده‌اند. در این جام ستاره‌های مانند کاکای برزیلی به چشم نمی‌خورد. برخی از ستاره های فوتبال اروپا نیز بنابر مصدومیت هایی که کسب کرده اند مانند بری فرانسوی در جام اشتراک نخواهند داشت. اما آنچه خلاف انتظار همگان در میدان سبز برزیل و چشم خواهد خورد، میروسلاو کلوز بازیکن شماره 11 تیم آلمان است که پس از رونالدو برزیلی بیشترین گل زده را در جام‌های جهانی فوتبال دارد. پس از ختم جام جهانی 2010 کلوز گفته بود که شاید آخرین حضورش در جام‌های جهانی باشد، اما امروز که 36مین سالگرد تولدش را جشن می‌گیرد، نه تنها در فهرست بازیکنان ملی پوش آلمان قرار دارد که یکی از بهترین و عمده‌ترین بازیکنان کلیدی مربی آلمانی نیز به شمار می‌رود. اگر کلوز آلمانی بتواند رقم گل‌های زده خود را از 16 بلند ببرد، تک بازیکن خواهد بود که لقب بیشترین گل زده را در جام‌های جهانی در سطح جهان از آن خود خواهد کرد. فیفا سپ بلاتر، رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال یا فیفا، منتقدین را به باد انتقاد گرفته، گفت که می‌خواهند فیفا را بدنام ساخته و از هم بپاشند. اظهارات بلاتر متوجه منتقدین غیر مشخصی بود که مقامات فدراسیون فوتبال آسیایی را پس از گزارش سندی تایمز به فساد متهم کرده بودند. سندی تایمز روز یکشنبه گزارش داد که محمد بن حمام با دادن رشوه به اعضای فدراسیون‌ها تلاش کرده تا قطر را برای جام جهانی 2022 انتخاب کنند. آقای بلاتر به اعضای فدراسیون فوتبال آسیا گفت نمی‌داند چه دلیل در عقب این ادعاها نهفته است، اما باید اتحادشان را حفظ کنند. بهترین راه برای نشان دادن به تمام تخریب کنندگان جهان، به گفته آقای بلاتر، همین راه خواهد بود. آنانی که می‌خواهند ورزش را صدمه بزنند و این نهاد را نابود سازند. روزنامه بریتانیایی گزارش داده که بن حمام میلیون‌ها دلار آمریکایی را به مقامات فدراسیون‌های فوتبال آسیا و آفریقا پرداخت کرده تا علاقمندی آنان را برای انتخاب قطر به عنوان میزبان رقابت‌های جام جهانی سال 2022 جلب کند. رئیس فیفا که وسیعاً انتظار می‌رود در دور انتخابات سال آینده نیز قرار داشته باشد، انتقادات را به مثابه درخواست مجدد عنوان کرد تا بتواند به حیث رئیس این دفتر باقی بماند. بلاتر از سال 1998 بدین سو به حیث رئیس فیفا ایفای وظیفه می‌کند. مقامات آسیایی تقاضای بلاتر را حمایت کرده از او پشتیبانی خود را اعلام کردند. در گزارش سندی تایمز، فدراسیون فوتبال افغانستان نیز در زمره نهادهای آمده است که گویا به خاطر حمایت از قطر پول دریافت کرده است. اما مقامات فدراسیون فوتبال افغانستان تا هنوز در رابطه واکنشی از خود نشان ندادند.
رادیو آشنا، صدای آمریکا.
منبع تازه ترین خبرها،
جالب ترین گزارش ها، بحث ها و مصاحبه ها
و صدها مطلب آموزنده دیگر.
رادیو آشنا، رادیوی شما.
درست 4 روز دیگر به برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باقی مانده است. شماری از کارشناسان به این باورند که طالبان با آغاز آنچه برخی فصل جنگ می خوانند، تلاش دارند تا روند برگزاری دور دوم انتخابات را مختل سازند. میرویس رحمانی در مورد گزارش تهیه کرده که با هم می شنویم.
با گرم شدن هوا در افغانستان، حملات طالبان نیز افزایش می‌یابد. حکومت افغانستان به تازگی هشدار داد که در آستانه برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، طالبان تلاش خواهند کرد تا حملات بیشتر را انجام دهند. سارا چایس، پژوهشگر در نهاد پژوهشی کارنگی، میگوید که شرکت گسترده مردم در انتخابات 16 حمل امسال نشان داد که گروه طالبان در جلوگیری از رفتن مردم به پای صندوق‌های رأی ناکام ماند، در حالی که به گفته وی طالبان در سال 2009 توانستند در بسیاری از مناطق افغانستان با ایجاد رعب و هراس از شرکت مردم در انتخابات جلوگیری کنند.
با باورم امکان دارد ایجاد ارعاب از سوی گروه طالبان در دور دوم انتخابات نسبت به دور اول تاثیرگذار باشد.
این تحلیلگر آمریکایی می‌افزاید که گروه طالبان هنوز هم تهدیدی برای حکومت افغانستان است. این در حال است که رئیس جمهور اوباما با اعلام سیاست خارجی آن کشور در قبال افغانستان، برنامه خروج نیروهای آمریکایی را از آن کشور مشخص ساخت و گفت که جنگ افغانستان مسئولانه پایان خواهد یافت. با این حال، به باور وحید مجده، تحلیلگر مسائل سیاسی، حملات اخیر طالبان در افغانستان بخشی از عملیات آن گروه موسوم به خیبر است که مختل ساختن روند انتخابات نیست، بخشی از اهداف آن می باشد. آقای مجده می افزاید که گروه طالبان در دور اول انتخابات نیست، تلاش های گسترده برای جلوگیری از شرکت مردم در انتخابات کرد. اما به گفته او، رسانه ها حملات طالبان را در دور پیشین انتخابات بازتاب نداد.
اینا در صدد هستند که بدون شک عملات خود گسترش ببخشند و اعلامیه هم که صادر کردن در رابطه با انتخابات، در اون اعلامیه صریحا از مردم خواسته شده که به مراکز انتخاباتی نزدیک نشوند. بنابراین این مسئله میتونه با انتخابات هم رابطه داشته باشه.
آقای مژده همچنین گفت که مانند سالهای پیشین با گرم شدن هوا، جنگ نیز در افغانستان گرمتر می‌گردد و به گفته او حتی اگر مسئله انتخابات نیز در میان نمی بود، جنگ در این فصل سال تشدید می‌یافت. ناکامی طالبان در برهم زدن دور نخست انتخابات افغانستان به مصابه پیروزی نیروهای افغان در مهار کردن عملیات آن گروه تلقی می شود. شماری از کارشناسان سهم مردم را در پشتیبانی از نیروهای افغان در پیشبرد این ماموریت ارزنده توصیف می کنند. خانم چایس می گوید که میزان پیروزی نیروهای امنیتی افغان در رویارویی با طالبان بستگی به میزان رضایت مردم از کارکرد حکومت آینده ای افغانستان نیز خواهد داشت.
اگر حکومت آینده افغانستان خدمتگزار مردم باشد و اگر شهروندان افغان از حکومتشان راضی باشند، پس نیروهای امنیتی افغان هیچ مشکلی در مقابله با گروه طالبان نخواهند داشت.
از جانب دیگر، وزارت دفاع افغانستان اعلام کرده است که برای تامین امنیت روز انتخابات بیشتر از 400 هزار نیروی امنیتی افغان توظیف می‌گردد. جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، با ارائه این ارقام گفت که با توجه به بررسی‌های نقاط ضعف و قوت نیروهای امنیتی افغان در دور اول انتخابات، آمادگی‌های آنها نیز بهبود یافته است. قرار است دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان روز شنبه 24 جوزا برگزار شود.
رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صبح با رادیو آشنا، تمام روز آگاه.
و حالا توجه کنید به فشرده خبرها. پیش از فرارسیدن دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، ملل متحد از تمام جوانب خواستار راه اندازی انتخابات بهتر شد. نیکولاس هیسیم، معاون نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد در افغانستان، گفت که باید تلاش صورت بگیرد که این انتخابات نیز تا حد ممکن بهترین باشد. بان کی مون، منشی عمومی ملل متحد، حملات مرگبار دهشت افغانی در پاکستان را شدیداً تقبیح کرده، میگوید که از افزایش خشونت ها در سراسر آن کشور عمیقاً نگران است. این اظهارات آقای بان کی مون چند ساعت پس از آن صورت گرفت که تندروان طالب مسئولیت حمله بر میدان هوایی بین المللی جناح شهر کراچی را به دوش گرفتند که در آن به شمول 10 تندرو کم از کم 28 نفر کشته شد. یک مقام ارشد ایرانی میگوید که اگر تا ضرب العجل 20 ماه جولای با غرب توافق صورت نگیرد، مذاکرات هسته‌ای باید برای 6 ماه دیگر تمدید شود. آژانس رسمی خبررسانی ایران از عباس عراقچی، معین وزارت خارجه ایران، پس از روز نخست مذاکرات مستقیم با ایالات متحده در ژنو، این اظهارات را نقل کرده است. وزیر خارجه اوکراین میگوید که در مورد مراحل کلیدی طرح صلح برای شرق اوکراین با روسیه به تفاهم دو جانبه دست یافته است. یک سخنگوی این وزارت امروز پس از روز دوم مذاکرات در کیف به میانجیگری سازمان امنیت و همکاری در اروپا معلومات بیشتر ارائه نکرد. انفجار دو بم در شمال عراق کم از کم 20 کشته به جا گذاشت. مقامات امنیتی میگویند که یک موتور مملو از مواد انفجاری در یک پسته تلاشی در نزدیکی دفاتر حزب اتحاد وطن پرست کردستان جلال طالبانی، رئیس جمهور عراق، منفجر شد. بشار الاسد، رئیس جمهور سوریه، پس از انتخاب مجدد عفو عمومی را برای زندانیان در آن کشور اعلام کرد. به اساس این اعلام، برخی از مجازات مرگ تغییر یافته، مدت زندان بعضی ها را کاهش یافته و زندانیان بیمار و سال خورده آزاد می شوند. و پلیس مصر میگوید که به روز دوشنبه 7 مرد را به جرم تعرض جنسی بر یک محصل 19 ساله در جریان تجلیل از مراسم تحلیف عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور جدید آن کشور، در میدان تحریر توقیف کرده است. شنوندگان عزیز، برنامه‌های صبحگاهی رادیو آشنای صدای آمریکا در همین جا به پایان می‌رسد. تا هفته شام که باز هم نشرات رادیو آشنا آغاز می‌شود، شما می‌توانید برنامه‌های رادیو آزادی را روی همین موج بشنوید. روز خوش، خدا نگهدار.